بخیر، برای شنیدن گردونه خیلی خوش آمدید. ما در حدود 15 دقیقه همراه شما هستیم تا مهمترین تحولات ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمانید.
سوژه روز.
چهارشنبه قبل بود که رهبر انقلاب با جمعی از بانوان کشور دیدار داشتند. برخی صحبت‌های رهبری بازتاب زیادی داشت، مخصوصاً این جمله ایشان.
گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضیلون این خانمی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه، یا به تعبیر رایج بد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فلان مراسم دینی و فلان مراسم انقلابی شرکت میکنه؟ اینا بچهای خودمونن، دخترای خودمونن.
در چند ماه گذشته رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش کردند همه دختران ایران با تفکرات مختلف را به سمت اعتراض و مخالفت با ساختار نظام پیش ببرند.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر نقش همسری و مادری زنان هم تاکید کرد.
در اعتراضاتی که زنان محجبه هم در آن شرکت داشتند،
جمهوری اسلامی رو سر ما خالی کرده از حق حضانت، حق طلاق، اجازه خروج،
و ده ها هزار نفر زن ایرانی به خیابان ها ریختند.
اما صحبت دیروز رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و هشتگ خامنه ای در دفاع و حمایت از این جمله بارها تکرار شد. اما این جریان رسانه‌ای رو چطور میشه تحلیل کرد؟ در این باره الان میخوام با خانم دکتر لیلی وسالی، استاد دانشگاه صحبت کنم که الان پشت خط برنامه هستن. خانم دکتر وسالی، سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی، همچنین خدمت همه شنوندگانی که با ما همراه هستن، در خدمت شما هستم.
متشکرم. تحلیل شما رو می‌خواستم بدونم و اینکه صحبت‌های مقام معظم رهبری چطور بازتاب پیدا کرد.
شنیدن صحبت‌های ایشون برای تمام کسانی که افراد آزاد اندیشی هستند میتونه باعث روشن شدن تفکر اونها نسبت به دیدگاه اسلام نسبت به زن بشه. اولین نکته‌ای که وجود داره فکر میکنم تصویر خود همین جلسه هست، وقتی که بازتاب پیدا میکنه و منتشر میشه و حضور بانوانی که اگرچه ممکنه که اون حجاب کاملی که از نظر مقام معظم رهبری یا از نظر اسلام اون به عنوان حجاب کامل محسوب میشه رو نداشتن، اما در این جلسه حضور داشتن و این فکر میکنم مهمترین چیزی هستش که قابل بازتاب در رسانه هاست، و اینکه این افراد تریبون پیدا کردن، صحبت کردن، خواسته هاشون رو مطرح کردن و ما میبینیم که همه تیپ فردی از بانوان کشور ما در این جلسه دیدار با رهبری حضور داشتن و این نکته بسیار مهمی هست. ایشون صراحتن و با اقتدار از حقوق بانوان به گونه‌ای دفاع می‌کنن که هر فرد آزاده‌ای در جهان، هر زنی در کل جهان اینها رو بشنوه اذعان می‌کنه که شنیدن این صحبت‌ها از زبان رهبر یک کشور می‌تونه بسیار بسیار ارزشمند باشه، کاملاً اثرگذار هست. وقتی که ما جهتگیری رهبر یک کشور رو می‌بینیم، این با اینکه حالا یک فرد عادی در اون کشور یا مثلا یک فرد صاحب منصب دیگر صحبت کنه کاملاً متفاوته. بنابراین فکر میکنم که اگر کسی بدون سوگیری خاص صحبتهای ایشون رو بیطرفانه بشنوه، حتما از اون تأثیر میپذیره و متوجه میشه که مقام زن در اسلام و در حکومت اسلامی تا چه اندازه بالاست و تا چه اندازه به توانمندی افراد توجه میشه.
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
اما به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی زدن.
با کاربران.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، طبق آمار گمرک در 8 ماه امسال کمتر از 600 تن محصولات آرایشی و بهداشتی و مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده است. یک تولید کننده داخلی سوال کرده که چرا جلوی واردات بی‌رویه و غیر ضروری گرفته نمیشه، در صورتی که تولید محصولات بهداشتی آرایشی داخلی با کیفیت بالا وجود داره، واردات از خارج چه توجیهی داره؟ و کاربر دیگه هم نوشته که من از لوازم بهداشتی و آرایشی داخلی استفاده می کنم و برام مهمه که تولید کننده داخلی نفع ببره تا تولید کننده خارجی. رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از سوداگری جذابیت زدایی کند. صفحه اجتماعی دیدبان نوشته وقتی از همه مشاغل مالیات گرفته میشه چرا از سوداگری مالیات نگیرن؟ و کاربر دیگه هم گفته که اگر از سوداگری مالیات گرفته شده بود وضع بازار طلا و ارز و مسکن و خودرو اینطور نبود. و به عنوان آخرین خبر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت فشار بر اقشار ضعیف و کم برخوردار را به صورت کامل حس می کنیم، ولی باید با تدابیر رئیس جمهور و برنامه های دولت در راستای کاهش دغدغه های اقتصادی این قشر شریف و مقاوم تلاش کرد. صفحه مجازی ثانی شمار نوشته دولت باید هوای اقشار کم درآمد رو بیشتر داشته باشه، به خصوص که با این وضع قیمت ها و گرونی ها شرایط اقتصادی برای قشر کم درآمد سخت‌تر هم شده. و در آخر کاربر دیگه هم گفته که ما در روستا زندگی میکنیم، از وزیر تعاون درخواست داریم از شرکت های تعاونی روستایی بیش از گذشته حمایت بکنه تا روستاییان هم از رونق پیدا کردن این شرکت ها منتفع بشن. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو می شنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما می شود.
فراسون
از همان روز اول جنگ اوکراین مشخص بود که ناتو در یک طرف ماجراست و جنگ وجه نیابتی دارد. حالا دیروز بالکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین رسما اعتراف کرده و گفته
اوکراین با کمک‌های کشورهای غربی زنده است و به تنهایی به نیابت از غرب می‌جنگد. اعضای ناتو ملزم به تأمین تسلیحات برای اوکراین هستند، زیرا این اوکراینی‌ها هستند که خودشان را فدا می‌کنند.
معنای این سیاست اوکراین دریافت سلاح بیشتر بود. همزمان آمریکا بزرگترین دسته کمک‌های نظامی را به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار به اوکراین ارسال کرد. این دسته از کمک‌های نظامی به اوکراین شامل تانک‌های برادلی، توپخانه هویتسر و خودروهای نفربر و نیز موشک‌های زمین به هوا است. آلمان هم کمک نظامی خودش را افزایش داده است. روزنامه گاردین انگلیس:
45% از شهروندان آلمان با ارسال تانک از این کشور برای اوکراین مخالفند. همزمان دیروز وزیر خارجه آلمان گفته که همچنان همراه اوکراین هستیم تا روسیه پیروز نشود.
اما واقعا تجارت سلاح در این جنگ پرسود بوده و چطور منافع آمریکا رو بیشتر کرده؟ در این باره دقایق قبل با جناب آقای دکتر سارمی، کارشناس مسائل بین الملل صحبت کردم. بشنوید.
البته این رقم این 3 میلیارد دلار در مقابل اون ردیفای بودجه که یه سال 2023 برای کمک به اوکراین توی کنگره آمریکا تصویب شده خیلی رقمای عدد درشتی نیست. واقعش اینه که اینها میخوان یک مستمسک قرار بدن این کمک نظامی برای بحث مذاکرات. شما ببینید رقم 3 میلیارد دلار، اولا که همه کمک‌های آمریکایی عمدتاً کمک‌های نظامی بوده و اینم نیست که این کمک‌ها بلا عوض باشه. بخشش در راستای همون سیاست‌های صنایع نظامی آمریکا، شما این 36 میلیاردی که تا حالا کمک شده به اوکراین و حالا این 3 میلیارد هم اگر اضافه کنیم، می‌بینیم که این در واقع اوکراین رو بدهکار می‌کنن به خودشون. همون اتفاقی که تو جنگ جهانی دوم رخ داد، یعنی اروپایی‌ها تمام هزینه‌هایی که بحث تسلیحاتی داشت آمریکایی‌ها بهشون کمک کردن، بعد بدهکارشون کردن و اون بدهی‌ها رو سال‌ها به عنوان یک بدهکار به آمریکا از دائم داشتن پرداخت می‌کردن. همین اتفاق برای اوکراین هم خواهد افتاد. یعنی عملاً درسته اوکراین الان عضو ناتو نشده، ولی با این کمک‌ها، با این پرداخت‌ها و با این بدهی که به عهده‌اش گذاشته شده در واقع یک کشوری که غیر مستقیم شاید بگیم یک مستعمره امریکا میشه. این به نظر میاد که مانوری که روی این کمک داره میشه و روی این کمک تسلیحاتی داره میشه، به نظر من میاد که زلنسکی، اوکراین و بایدن میخوان استفاده کنن برای یک برگ برنده در مذاکرات با پوتین.
بله ممنونم از کارشناس برنامه. به نظر نمیرسه با این وضعیت امکان مذاکره و صلح بین دو طرف وجود داشته باشه. و اما نیما عزت‌پور مثل همیشه در بخش روی خط تولید از شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد گفت. بخش آخر برنامه امروز رو هم با هم بشنویم.
روی خط تولید.
پیشرفت صنعت کشتی‌سازی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان.
میتونم بگم که در سالهای اخیر این مجموعه تونسته تمام تعهدات خودش انجام بده و به یک توانمندی ملی و بین المللی برسه. خب خوشبختانه در صنعت کشتی سازی و صنایع فراساحل چون قوانین بین المللی و استانداردهای جهانی حاکم هستند، تمام محصولات ما استانداردهای بین المللی رو دارن. مثل کشتی های ایران شهرکرد، کشتی های اقیانوس پیمای کاشان، سکوهای فازهای 16، 17 و 18 فارس جنوبی رو ببینن و تونستن به راحتی این پروژه ها رو در زمان خودش به سرانجام.
جناب آقای سعید قبیتی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان،
اهمیت اجرای سفارش ساخت کشتی‌سازی و نوسازی ناوگان را از اولویت‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشتی‌سازی می‌دانند.
صنعت کشتیرانی صنعت بسیار پیچیده است. از جمله کشتی سازی که خوشبختانه در ایران جایگاه خوبی داشت، الان به سمت و سوی بومی سازی داره میره و سفارش های زیادی شرکت های کشتی سازی داخلی گرفتن. اهمیت اجرای سفارش ساخت کشتی ها و نوسازی ناوگان های داخلی به سمت شرکت های داخلی سوق داده شده. قسمت جانبی صنایع دریانوردی قسمت سوخت‌رسانی است که خوشبختانه اونم با افتخار و همتی که در دولت محترم بوده توسط پالایشگاه‌های داخلی داره تأمین میشه و به شناورهای ناوگان ملی تدارک میشه.
جناب آقای مهندس محبی، معاون توسعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در بحث شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کردند که خدمات گسترده در حوزه کشتی‌سازی برای بهره‌ور شدن شناورها موثره.
نیاز داریم که برای پشتیبانی از شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنیم برای بهتر بهره ور شدن از شناورهامون و به همین دلیل خب طیف وسیعی از فعالیت‌ها رو خدا رو شکر ما در طی یک دو دهه اخیر و به همین ترتیب با شتاب بیشتری در یک دو سال اخیر دنبال کردیم و اون هم بحث بومی‌سازی خدماتی هست که نیاز هست در حوزه‌های مختلف به ناوگان داده بشه. خدا رو شکر ما به جرأت میتونیم بگیم علارغم این که خب ناوگان اقیانوسی هست، یک سر کشتی ها گاهن بخشش که ایران هست و بعضی از شناورها هستن ایران هم تردد نمی کنن، با این حال ما بیش از 80% نیازهای ناوگان رو به کمک بومی سازی علم و فناوری در داخل کشور در حال تأمین هست.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. فردا همین ساعت در کنار شما هستیم. خدا نگهدار.
Do you know?
در کنار شما
صدای زندگی
شبکه جوان
نبض
به نام فریدگار یکتا. سلام، شب شما به خیر باشه. علم نوین و درمانهای ناباروری. درمانهای ناباروری چه تغییراتی کردن؟ ۳۸۸۱ پیامک سایت رادیو جوان دیوار مخاطبان در اختیار شماست. در این برنامه نفس ما راجع به درمانهای کمک باروری یا درمانهای ناباروری میخواییم صحبت کنیم، با تمرکز بر کنگره و همایشی که در همین رابطه صورت گرفته با شعار درمانهای ناباروری تا تولد جنین سالم. از چه زمانی افراد باید برای این درمانها اقدام کنن و آیا کسی هست که علی‌رغم شکست متعدد در درمانها در مراحل اولیه بتونه از درمانهای پیشرفته تر استفاده بهینه کنه؟ همایش نگاهی جامع بر درمان ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم چهارشنبه 14 دی ماه 1401 برگزار شده و ناصر یوسفیان گزارشگر برنامه هم به همین همایش رفتن و گزارشی از همین همایش تهیه کردن که به اتفاق میشنوید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. برنامه نفس 24مین کنگره بین‌المللی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهان دانشگاهی ابن سینا با نگاهی جامع بر ناباروری و تشخیص از تولد تا نوزاد سالم از 14 تا 16 ماه جاری در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم زیستی شهید بهشتی خدمت سرکار خانم دکتر انصاری پور هستیم به عنوان دبیر علمی این همایش. سلام عرض کردم خدمت شما، وقت عالی بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
سرکار خانم دکتر، یکی از مواردی که بسیار مهمه برای والدینی که علاقه من هستن نوزاد سالمی رو خداوند متعال بهشون بده اینه که قبل از اینکه این باروری اتفاق بیفته اگر قرار عیوبی در اون نوزاد باشد رو بشه تشخیص داد. ما به همچین علمی دست پیدا کردیم؟
دقیقاً بله. ما در بیشتر مراکز دنیا جنین رو قبل از اینکه به داخل رحم منتقل کنیم از نظر عیوب کروموزومی بررسی می‌کنیم. چند سال اخیر تکنولوژی مطرح شده تحت عنوان در واقع تکنیک تشخیص ژنتیکی بیش از رایج هست. در ایران هم به لطف در واقع همکاران ژنتیک مجربمون این تکنیک پایه‌گذاری شده، به طریقه پیشرفته در واقع انجام میشه، از طریق تکنولوژی PGS-NGS انجام میشه. خوشبختانه به لطف اساتید مجرد، ما همیشه رو علاقه از آن میکنم که اساتیدی که در ایران وجود دارن کارشون واقعا یونیک هست، ولی برای اینکه به یک دستاورد همپای دنیا برسه مهندسی، من فکر می‌کنم که لوازم دیگه ای هست که در واقع مساعدت سیاست‌گذاران و مسئولین محترم حوادث بهداشت رو تطبیق
می‌ده. تشکر می‌کنم، خدا نگهدار.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو میکنم با دکتر علی صادق تبار، مدیر محترم مرکز درمان ناباروری ابن سینا، پژوهشگاه ابن سینا، و در رابطه با کنگره‌ای که در مورد درمان ناباروری برگزار شده که نگاهی داره به روش‌های تشخیص و تولد جنین سالم. آقای دکتر صادق تبار، در رابطه با این همایش و کنگره برای ما بفرمایید.
از خانم خدمتون که از سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه. همونطور که شما فرمودید، این کنگره از 14 تا 16 دیماه امسال انجام شده و از عنوان کنگره برمیاد که کلیه مباحث و موضوعات علمی از زمان شکل‌گیری یک جنین و درمان ناباروری برای زوجین ناباربر تا زمانی که یک جنین سالم بعد از 9 بارداری توسط مادر کنترل میشه و حفاظت میشه و در نهایت یک وضع حمل سالم رو انجام میده و این جنین رو به یک نوزاد سالم تبدیل میکنیم و تحویل خانواده محترم میدیم. طبیعتا همه محورهای مورد نیاز برای انجام این کار در این کنگره توجه میشده، از حوزه جنین شناسی، حوزه بیماری های زمینه‌ای، مسائل ژنتیک، موضوعات خصوصا حوزه های زنان و ناباروری، آینده ای که چشمانداز پیشرفت بشر در پیش روی ما ترسیم میکنه، در آینده چه انتظاراتی داریم و چه اتفاقاتی خواهد افتاد که امروز در اختیار ما نیست، و نهایتا بیماری هایی که میتونه بیماری مشکل ناباروری رو ایجاد بکنه مثل اندومتریوز و درمان های جراحی، تماما جزو محورهای 14 این برنامه بود که متخصصین مربوطه در محورهای مختلف در برنامه های صبح و بعد از ظهر از دستاوردهای جدید روز دنیا به استحصار عموم رسوندن. خیلی از این کارها در کشور ما در پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، مراکز علمی و آکادمی که ما انجام شده و دستاوردهاشون رو اینجا ارائه، و همچنین دستاوردهای روز دنیا رو متخصصین مختلف از کشورهای مختلفی در این کنگره به صورت حضوری من مجازی اینها رو اطلاع رسانی می‌شد و خوشبختانه در روز اول کنگره شاهد بودیم که نماینده سازمان بهداشت جهانی در واقع شاخصه‌های جدید که بعد از سال 2021 در حوزه حفاظت از فرزند سالم و تولید مثل و در واقع آخرین تغییراتی که رخ داده بود رو در سخنرانی خودشون به استحصار عموم رسوندن و ما خوشحالیم از این که ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق در حوزه درمانهای ناباروری و علم بیولوژی تولید مثل بر مرزهای دانش حرکت میکنه و بر اساس آخرین دستاوردهای جامعه بشر که خوشبختانه خیلی هاش کشور خودمون رخ میده در واقع این درمانها و خدمات رو ارائه میکنه.
بله دکتر صادق تبار، شما سالهای زیادی در این زمینه فعالیت کردین، هم کارهای تحقیقاتی هم در واقع کارهای تشخیصی درمانی. آقای دکتر، الان چقدر درمانها تغییر کردن، چقدر موفقیت آمیزتر شدن؟ چون من دیدم شما در کنگره نگاهی به آینده هم دارین در مورد این روش ها.
همینطوره. حدود 44 سال پیش وقتی که اولین فرزند حاصل از IVF در انگلستان در 25 جولای 2000 سال 1978 به دنیا اومد، در واقع کسی فکر نمی‌کرد که در عرض 44 سال آقای لوئیس براون اون زمان در واقع به دنیا اومد، اولین فرزند IVF دنیا بود. کسی فکر نمی‌کرد که اینقدر دانش بشر در تولید در واقع فرزندان آزمایشگاهی و فرزندان ناشی از ناباروری تکنولوژی‌هاش پیشرفت بکنه که امروز ما شاهد باشیم در بعضی از کشورهای اروپایی میزان تولد فرزندان IVF بیش از تولد عادی شده. ولی این روز به روز داره توسعه پیدا میکنه و تکنولوژی های جدید برای اینکه ما بتوانیم امید و نشاط و آرامش رو به خانواده ها تقدیم بکنیم در اختیار بشر قرار گرفته. امروز ما شاهد هستیم تکنیک های درمان ناباروری نه فقط برای درمان ناباروری، یعنی یه زوجی که فرزند دار نمیشن، بلکه برای خیلی خدمات دیگه به اون خانواده، از جمله حذف ژن‌های معیوب، از جمله انتخاب یک جنین خوب و سالم از روش‌های PGD و در نهایت این که ما بتونیم در آینده فرزندانی با کیفیت‌های بهتر یا به عبارتی جنین‌هایی با کیفیت بهتر بتونیم انتخاب بکنیم و به عبارتی کمک به رشد و توسعه و سلامت در جامعه بکنیم. امروز بعضی از این حرفا ممکنه یه خورده رویایی به نظر برسه و ما فکر کنیم که این کارها اساسا ممکنه که به این راحتی شدنی نباشه، ولی همونطور که ظرف این 44 سالی که از تولد اولین فرزند IVF دنیا میگذره ما شاهد تحولات شگرفی شدیم و بود هستیم که اون زمان واقعا فکر نمی کردیم این تحولات دست یافتنی باشه، امروز هم مطمئن هستیم در سالهای آتی ما تحولاتی رو خواهیم دید که امروز نمیتونیم تصورش رو حتی بکنیم. همونطوری که در حال حاضر مثلا فرض بفرمایید سلولهای بنیادین یک نوزادی که به دنیا میاد رو ما فریز میکنیم و نگه میداریم، امروز کار زیادی باش نمیتونیم بکنیم، ولی همه امیدواریم و بر این امید آمدیم برنامه‌ریزی کردیم، امکاناتی رو فراهم کردیم، سلولها رو نگه میداریم. حتما در این 32 دهه آینده بشر دانشی پیدا میکنه با توجه به این رشد دانش و توسعه علم بشر که میتونیم از اینها خیلی کارهای خوب و استفاده های ویژه ازشون بکنیم. طبیعتا تکنولوژی های نوین در حوزه های درمان لابوراتوری، استفاده از داروها، استفاده از روش ها، استفاده از تکنیک های انجماد شیشه یا ویتریفیکیشن برای حفظ و نگهداری قوای باروری و حفظ جنین هایی که میتونن در آینده پا به کره خاکی بگذارن در شرایط منجمد و فریز شده در حد چند سلول، اینها همه تکنیک هایی هست که کمک کرده و منجر به این شده که دانش بیولوژی تولید مثل و دانش درمان ناباروری توسعه پیدا بکنه. امروز مشاهده هستیم که در بسیاری از مراکز درمان ناباروری هزاران جنین منجمد آماده انتقال به رحم مادران و در نهایت تولد فرزندان سالم و خوب هستند.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صادق تبار بزرگوار، ممنونم از شما.
من همچنین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا حافظ. روش‌های کمک باروری، کمک به تشخیص و درمان ناهنجاری‌های جنینی. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه، صدای ما رو درست و دقیق شنیدید. اکبر عالی قد صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارش رو تهیه کرده بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. به پایان این برنامه نبض رسیدیم و شب خوش.